عرض تسلیت داریم شب شهادت امام رضا علیه السلام رو، انشالله که از شیعیان واقعی حضرت رضا باشیم و همون جور که امام رضا رو توی مملکت خودمون از غربت خارج کردیم، نزدیک به چند میلیون نفر پیاده توی سرمای خراسان پیاده رفتن به سمت حرم امام رضا برای عرض تسلیت به امام رضا، انشالله بتونیم به زودی زود حرم اهل بیت رو توی مدینه از غربت خارج بکنیم با ریشه‌کن کردن آل سعود انشالله. بحثی که ما شبهای گذشته خدمتون داشتیم پیرامون این بود که برای این که بتونیم اماممون رو یاری بکنیم و زمینه ظهور امام فراهم بشه، باید امام شناخته بشه و الان متاسفانه شیعیان امام چون امام رو نمیشناسن، حق امام رو ادا نمی کنن. امام وقتی حقش ادا نشد ظلم میشه در حقش و در غیبت میماند. بقیه ائمه متاسفانه به همین مصیبت دچار بودن، یعنی شیعیانشون، خاصه شیعیانشون که باید یاریشون میکردن، ائمه رو نمیشناختن، حقشون رو نمیشناختن. وقتی حقشون رو نشناختن امام رو درست یاری نمیکردن، امام در زندان میمون، به شهادت میرسید. نمونه‌اش هم امام رضا علیه السلام. باز از قربت امام رضا یه مقدار توضیح بدیم خدمتتون که چرا امام رضا با این که میاد توی ایران شیعیان زیاد هستن، علویان زیاد هستن، ولی چرا باز امام به شهادت میرسه؟ شیعیان کجا بودن که امامو یاری نکردن ریشه این مأمون رو یه جا بکنن؟ اون موقع هم شیعه توی ایران بوده، توی نیشابور، توی مشهد، طوس و جاهای دیگه مناطق شیعه نشین زیاد بوده، ولی سطح معرفتی شیعیان در ولایت پذیری امامشون بالا نبوده است. یعنی امام رضا رو قبول داشتن که امام هست، میدونستن امام معصومه، فرزند رسول اکرم، فرزند امیرالمومنین هست، ولی اینکه این امام هر چی گفت باید انجام بدی و ولایت محضش رو داشته باشی نداشتن. مثل الان ما ها، الان ما امام زمان رو قبول داریم، میدونیم فرزند پیغمبره، میدونیم قرار ظهور بکنه، منتظرش هم هستیم، ولی چقدر پا به کار هستیم، پا به رکابیم برای حضرت؟ چقدر حاضریم مالمون، جانمون، زندگیمون برای حضرت کار بکنیم؟ کم. درست شد؟ غالبا حاضریم مال بدیم و ولی پای جان که میاد مقداری میلرزیم. توی مسیر ابو عبدالله که به سمت کربلا میرفتن، حضرت به بعضی از مؤمنین و به قول معروف بزرگان اون موقع که میرسیدن دعوتشون میکردن که با ما همراه بشید، بیاد ما رو یاری بکنید. امام مظلوم دعوت میکردن، میگفتن بیایید ما رو یاری بکنید. امام زمان مظلوم ما هم هر روز داره میگه شیعه من بیا منو یاری کن. بعد بعضی ها توی مسیر به ابو عبدالله میگفتن که آقا اگه اسبی، چیزی، مالی، چیزی میخوای ما بهت میدیم، اسب میخوای، شمشیر میخوای بهتون میدیم، مال میخوای بهت میدیم، ولی خودمون حال نداریم بیایم. میدونیم آخر این مسیری که تو داری میری به شهادت ختم میشه، میکشنت، ما نمیایم، ولی اگه مال میخوای بهت میدیم. ما هم با امام زمانمون همینطور هستیم. الان برای به قول معروف پای نظری دادن و پای خرج کردن برای امام حسین، برای امام زمان هستیم، الحمدلله، خدا رو شکر. اینم خیلی خوبه، اینم الحمدلله، ولی یه مرتبه بالاترش رو امام میخواد. ما میام میگیم که امام زمان برای شما ما نظر میدیم، برای شما امام حسین برای نظر میدیم. امام میگه خودتو میخوام، خودتو میخوام. مثل زهیر، زهیر دیدین چیکار کرد امام باهاش؟ امام در اومد آقا من مالتو نمیخوام، که مال ما تازه داریم خودمون مدینه، نیاز مال نداری، خودت بیا، میخوام خودتو بخرم، میخوام خودتو بنده خدا بکنم. امام زمانم داره با ما همین معامله رو میکنه، میگه آقا بیاید ما رو یاری بکنید، به نفع خودتون هم مشکلات خودتون حل میشه، هم ما از فرج برامون ایجاد میشه، از غیبت خارج میشیم، مشکلات کل دنیا حل میشه. ولی ما غالبا متاسفانه پای جان و نمیدونم آبرو اینا که میرسه میکشیم عقب و دیگه امام رو یاری نمیکنیم. گفتیم که برای اینکه بتونیم امام رو یاری بکنیم و از غربت خارج بکنیم، باید امام رو بشناسونیم، به خودمون، به جامعه و سطح معرفت امام شناسی رو بریم بالا. توضیح دادیم خدمتتون که امام شناسی به چه شکلی هست و جریان مهدویت از اول خلقت تا به امروز به چه شکلی بوده، اینا رو توضیح دادیم و گفتیم که شیطان در مقابل جریان مهدویت بیکار نمی نشیند و امروز برای مقابله با امام زمان ما خیلی پیچیده تر، هزینه های بیشتر، میلیارد ها دلار داره هزینه میکنه برای اینکه ریشه مهدویت رو بکنه، داره هزینه میکنه، فرقه درست میکنه، مدعیان امام زمان درست میکنه، جاهای مختلف. یه بهائیت رو 150 سال پیش درست کرده، الان آسیب و ضرری که مملکت ما داره از فرقه بهائیت میبینه از هیچ فرقه دیگه ندیده. نمونهش این جریان هسته‌ای هست آقا، پرونده هسته‌ای ما 15 ساله داریم میریم مذاکره میکنیم، حالا آخرش هم شد برجام. این جریان هسته‌ای رو کی برای ما درست کرد؟ اولین بار کی لو داد؟ جاسوس‌های بهایی که توی مملکت بودن با جریان منافقین، اینا با هم دیگه اومدن جاسوسی کردن اطلاعات هسته‌ای مملکت رو که ما داریم یه سری کارهای هسته‌ای صلح‌آمیز انجام میدیم، لو دادن برای آمریکا و اسرائیل. پرونده هسته‌ای درست شد. چند سال ما به خاطر این هسته‌ای تحریم هستیم، چقدر فشار اقتصادی ما اومده، چقدر دارو ما تحریم بودیم، همش به خاطر کی بوده؟ حضرات بهایی. یه فرق است، یه فرق است. یه پرونده دیگه هم ما تو سازمان ملل داریم، باز بهایی دارن جاسوسی میکنن براش که الان اونو راه اندازی کردن. یعنی جریان برجام هسته‌ای رو که فعلا گذاشتیم کنار، قرار تحریم‌های هسته‌ای برداشته بشه. حالا ببینیم برداشته میشه یا نه. پرونده بعدی رو فعال کردن، پرونده نقض حقوق بشر. میگن توی ایران حقوق بشر رعایت نمیشه. حقوق کدوم بشر؟ بشری که در خدمت یهوده، یعنی حقوق بهایی ها، وهابی ها، شیطان پرست ها، همجنس بازا رعایت نمیشه. این همه جنایت داره علیه شیعه توی منطقه میشه، توی بحرین و توی یمن و توی عراق و توی سوریه دارن جنایت میکنن داعشی ها. اینا نقض حقوق بشر نیست، توی ایران نقض حقوق بشره. وقت کی داره راپورت میده، کی داره جاسوسی میکنه؟ بهایی ها. بهایی ها. بعد بهایی ها میان توی محلات هم ساکن میشن، تو محله میاد ساکن میشه، انقدر این خوش اخلاقه، انقدر این مردم داره. مثلا اگه یکی کاسبی هست تو صنف خودش، بهاییه، ارزونتر از همه میفروشه. برای چی؟ برای که مسلمان ها رو جذب کنه. الان داریم ما تو بهارستان یه سری بهایی هستن تو مناطق مختلف اصفهان، جای مختلف، اینا اومدن لونه کردن، بعد انقدر خودشون خوب جلوه کردن، مسلمان ها میگن که آقا این بهایی چه ایرادی دارن، این آخونده ها قدمشون ایراد میگیرن. اینا که هم ارزان فروشن، هم خوش اخلاقن، هم مردم دارن، هم آش نظری میدن. تو عاشورا میان نظری میدن. برای چی؟ برای که شما این مسلمان رو جذب خودش بکنه، بعد شما کم کم بهایی بشی. روشش این هست. فرقه جاسوسی بهاییت داره علیه مهدویت، علیه امام زمان و علیه نظام جمهوری اسلامی کار میکنه و تحریم هایی که الان تحمیل شده به این مملکت یه پایش دست بهایی هست. فریب نخورید ها، ارزون میدن و نمیدونم خوش برخوردن ها، فریب نخورید آقا جان. خب پس سیاست یهود هست، سیاست حزب شیطان هست که الان داره فرقه هایی رو درست میکنه علیه مهدویت. شب گذشته اشاره کردیم به بحث جریان انحرافی که توی شیعه درست شد به نام تشیع انگلیسی، که زمان امام خاطرتون باشه امام به وهابیا میگفت اسلام آمریکایی، امام به آل سعود و وهابیا میگفت اسلام آمریکایی، یعنی اسلامی که آمریکا ازش خوشش میاد، آمریکا از این اسلام خوشش میاد و اینا هم با آمریکاش مشکلی ندارن. اتفاقا سران آل سعود میرن با سران صهیونیسم و سران آمریکا با هم دیگه مشروب هم میخورن، ادعای مسلمانی هم میکنن. امروز ما با یک جریان انحرافی دیگه روبرو هستیم به نام تشیع انگلیسی. یعنی چه؟ آقا مگه میشه تشیع انگلیسی؟ شیعه انگلیسی مگه داریم؟ بله داریم، خیلی هم خوب دارن کار میکنن. یعنی تمام اصول روانشناسی رو اگه شما باش آشنا باشید، اینا توی تبلیغاتشون، توی جذبشون دارن، درست شد؟ توی روش‌های تبلیغیشون از اصول روانشناسی استفاده می‌کنن و افراد رو جذب خودشون می‌کنن. و متأسفانه الان شیعه باید بیاد غیر شیعه رو، غیر مسلمان‌ها رو آگاه بکنه، با امام زمان آشنا بشن. الان متأسفانه ما درگیر هستیم داخل خودمون. یعنی الان بچه شیعه باید بیان با هم دیگه بشینن بحث بکنن که آقا جریان آسد صادق شیرازی حق یا حق نیست، آقای یاسر الحبیب حق یا حق نیست، آقای هدایتی، آقای الله یاری حق هست یا نیست. به جایی که ما وقت بذاریم بیایم غیر شیعه رو شیعه بکنیم، غیر مسلمانه رو مسلمان بکنیم، الان باید هزینه بکنیم، انرژی بذاریم که چی؟ که آقا این جریان حق هست یا نیست. روی حق بودنش یه توضیح ما بدیم، چون توی منطقه شما احتمالاً درگیر میشید، با این افراد برخورد میکنید. اگر کسی اومد گفت که آقا بیت‌های شیرازی همچین حرفی زد، همچین برخوردی کنه، ما چطوری باش برخورد بکنیم؟ چه دلیلی براش بیاریم؟ چه استدلالی براش بیاریم تا بتونیم قانعش بکنیم؟ آیه سید صادق شیرازی، حالا برادر ایشون، برادرشون که فوت کردن، ایشون مرجع بودن، یعنی لحاظ علمی، لحاظ سطح علمی و سواد، سطح مرجعیت داشتن. قوم ساکن بودن چند سال پیش، یه اختلاف نظرهایی هم با امام داشتن. کلن بیت ایشون، این بزرگوار، بیت‌های شیرازی از قدیم، قبل از انقلاب هم با امام اختلاف داشتن و توی عراق هم که بودن فوق‌العاده به امام اذیت کرده بودن. زمانی هم که انقلاب پیروز شد، اینا ادعا داشتن که ما باید رهبر باشیم. دعوا سر اینه ها، دعوا سر رهبریه، دعوا سر اینه که آقا چرا رهبر این نظام ما نباشیم؟ جنگ چیه؟ حب چیه؟ قدرت، ریاست، حب ریاست. آقا چه حب ریاست؟ آخرین چیزی که از قلب مؤمن خارج می شود حب ریاسته. یعنی ما حب مال و شهوت و غضب و اینا رو از دلمون بیرون بکنیم، این حب ریاسته ولمون نمی کنه. یه دوی دورانو میگیرم میان که حاج آقا شما خیلی، شما واقعا اگه یه دوتا آخون مثل شما داشتیم یه آخر دنیا رو ما گرفته بودیم. هی بادمجون دور این قاب میچینن، ما باد میکنیم. حب ریاست ها میگیردم، خیلی خطرناک. الان داریم و الان تو خود نظام جمهوری اسلامی هم داریم و یه سری یار امام بودن و زندان رفتن و چقدر زجر کشیدن برای انقلاب. بعد انقلاب حب مقام گرفتش، حب ریاست گرفتش، تمام خدماتی که انجام دادن همه رو به خاطر این حب ریاست نابود کردن رفت. آقا شما قرار مقام به دست بیاری، قرار یه پستی به دست بیاری که خدمت بکنی. مسئول معناش چیه؟ مسئول یعنی کسی که مورد سوال قرار میگیرد. یعنی اگه من شدم رئیس یه جایی، شدم مسئول یه جای، یه قسمتی از این مملکت، از من سوال میشه همین دنیا، همون دنیا. بعد مسئول توی جامعه اسلامی این کسیه که باید خدمتگزار باشه. امام رحمت الله، رهبر این مملکت، میفرمایند که من خود را خادم این ملت میدانم. تعارف میکردن یا واقعیت رو میگفتن؟ کدوم آقا؟ واقعیت رو میگفت، تعارف نداره. داره میگه رهبر این مملکت، هر مسئولی خودش رو خادم مردم باید بدونه، خادم دین اسلام باید بدونه، خادم مسلمان ها باید بدونه. بعد حالا من میشم مسئول، به جای اینکه خدمت بکنم چیکار میکنم؟ دنبال منافع خودمم، حکومت میکنم، دچار تعارض میشه. حالا این بحثش مفصل بماند. الان بس دعوا سر همین قصه است، جریان آقای شیراز، بیت آقای شیرازی، سید صادق شیرازی با نظام جمهوری اسلامی، با رهبری و بقیه روحانیت و مراجع، دعوا سر چیه؟ حب مقام. آقا نمونش کجاست؟ سال قبل یه سری بزرگواران که تو اربعین رفتن، هیئت و موکبی که بیت آقای شیرازی زده بودن، امسال هم بوده ها، سال قبل ها یه مقداری تبلیغاتشون بیشتر بود، موکب زده بودن توی مسیر که می‌رفتین. بعد یه سری افراد این موکب خیلی به قول معروف خوش تیپ و با کت شلوار و ترتمیز میمدن جلوی زوار، دعوتشو میکردن بفرما داخل چادر ما. حالا بقیه موکبا رو که نگاه می‌کردی، خود عراقی ها همون تیپ عادیشون، ما مثل مردم عادی، اینجا نه، خیلی ترتمیز و شیک و کچلواری و درجه یک. بعد یکی از این دوستان ما نقل میکرد که ما این شک کردیم اینا چی هن، نقدر به قول معروف با لباس فرم هن. رفتیم داخل این موکه بشون نشستیم، دیدیم سر یه میز گذاشتن و میزهای مختلف، رو میزشون قرآن و کتاب و این حرفا. ما رو دعوت کردن نشستیم سر میزه، یه چای آوردن و یه تو آیه قرآن خوندن و شروع کردن صحبت کردن. هی داشت آسمون ریسمون میوافی، گفتیم آقا تهش رو بگو چی میخوای بگی، آخر قصه رو بگو. در اومد آخر قصه گفت که امام زمان ظهور کرده، شما شیعه تو ایران خبر ندارید. تحریف رو ببین از کجا داره شروع میشه، ببین آیه بیت آیه شیرازی چطور داره تحریف میکنه. در پارسال آمده گفته بودن، گفت امام زمان ظهور کرده، شما شیعیان تو ایران خبر ندارید، چون جمهوری اسلامی شما راست نمیگه رسانه‌هاش. الان امام زمان توی نجف هست و نایب امام زمان، یعنی کی؟ آقای سید صادق شیرازی با امام زمان در ارتباط هستن و با ایشون در ارتباطن و دیگه دارن زمینه کاراشون انجام میدن تا حضرت ظهور بکنن. بعد گفتن که همینطور داشتن تو صحبتاش میگفتن، گفتن که بله امام صد صادق شیرازی باشون در ارتباط هستن. تا گفته بود امام صد صادق شیرازی، بنده خدا گفته بود کی؟ گفته بود امام صد صادق شیرازی. دنبال چی ام؟ ولی فقیه رو، رهبر رو تخریب بکنن، یه امام دیگری، یه ولی فقیه دیگری که انگلیس میخواد درست بکنن. بعد هم این تحریفات رو دارن درست میکنن. امام زمان ظهور کرده، سید صادق شیرازی باش در ارتباطه. خود امام گفته اگر کسی همچی ادعایی کرد این کذاب محضه. در دوره غیبت کبرا هیچ کسی نایب خاص امام و ارتباط مستقیم با امام ندارد. آقا جان بند خدا میگفت تا اینو در اومد گفت ما بلند شدیم آقا، ریختیم هم هیئتشون رو. گفتن از اول میخواستی همینو بگی که بگی امام صد صادق شیرازی، ما امامو معلومه کی هست تو مملکت، رهبری هست و هیچ کس دیگه هم نیست، خارج ایران هم همینه، دنبال این قصه هستن. بعد یه سری مبلغ الان توی اصفهان، شهرهای اطراف اصفهان، ما وقتی میریم گزارشمون میدن، رفتیم توی روستا میگن که حاج آقا یه روحانی اومده اینجا جلسه تفسیر قرآن میذاره برامون. گفتیم خب، گفت ولی یه فرقی داره با بقیه روحانی ها، تفسیر قرآن که میذاره به اسم جلسه قرآن هم هست، پولم خرج میکنه، اصلا ما نمیدونیم پول از کجا میاره، این پولم اوورد خرج میکنه. بعد آخر جلسهش میگه که آقا صلوات که میخواد بفرستین و عجل فرجام نمیخواد بگید، و عجل فرجهام نمیخواد بگید. بعدم دعا میکنه به جون کی؟ آقای صد صادق شیرازی. جریان انحرافی که راه افتاده در مقابل امام زمانه، میگن و عجل فرجام نگید، آقا به جون آقای صد صادق شیرازی دعا بکنید. بعد مشکل کجا پیش میاد؟ مرجعی که، عالمی که آمریکا باش مشکل نداشته باشه، دشمن باش مشکل نداشته باشه، شما به این شک بکن. چطور؟ خدمت شما عرض هستن، جمهوری اسلامی چند تا شبکه برون مرزی داره، مثل العالم، مثل پرس تیوی، مثل اسپان تیوی، مثل شبکه سحر، مثل شبکه ولایت و از شبکه های دیگه که داره مبانی تشیع رو توی کل عالم تبیین میکنه. خیلی از وهابی ها شیعه شدن، خیلی از مسیحی ها شیعه شدن. بعد توی اروپا و توی آمریکا اومدن ماهوارهای برون مرزی ما رو، شبکه های ماهواره ما رو قطع کردن. الان ما توی اروپا طرف باید بره از یه ماهواره دیگه بگیره، باید بره از اینترنت بگیره. سوال، آقا جمهوری اسلامی داره مبانی شیعه رو تبیین میکنه تو کل دنیا، ماهوارش رو توی به قول معروف اروپا و آمریکا قطع کردن، چطورش آقای صد صادق شیرازی و بقیه بزرگوارانی که تفکر ایشونو دارن 16 17 تا شبکه ماهواره تو کل دنیا دارن پخش میکنن و انگلیس و آمریکا و اسرائیل با اینهاش مشکلی ندارن، قطعش نمیکنن؟ مگه اینا تشیع تبیین نمیکنن؟ مگه اینا حرف اهل بیتو نمیزنن؟ چطور ما حرف اهل بیتو میزنیم قطع میشیم، اونا حرف اهل بیتو میزنن قطع نمیشن؟ تفاوت تو چیه؟ تفاوت اینه که ما میان تشیع رو ارائه میدیم، علی ابن ابی طالب، امام علی رو معرفی میکنیم که هم جاذبه دارد و هم دافعه. درست شد؟ علی ابن ابی طالب دافعه هم داشته. یعنی چی؟ یعنی با دشمن اشداء علل کفار بوده، رحما بینهم. ولی اینا میان چه علی ابن ابی طالب نشون میدن؟ علی ابن ابی طالبی معرفی میکنن، امام حسینی معرفی میکنه که امروز با اسرائیل و یهود و صهیونیسم و آمریکا و انگلیس کاری ندارد. پای شبکه امام حسین بشینیم، شبکه امام حسین مالای صد صادق شیرازی، صبح تا شب عزاداری و مداحی و روزه و اینها. آقای امام حسین که داره باش عزاداری میکنی، این امام زمانی که منتظرش هستین، با این یهود مشکل داره یا نداره؟ تکلیف ما رو معلوم بکن. امام زمان با انگلیس و اسرائیل و آمریکا مشکل داره یا نداره؟ آقا داره یا نداره؟ سندمون کجاست؟ خود این آیه قرآنی که خدمتون عرض کردم، محمد رسول الله. این آیه قرآنه، محمد رسول الله و الذین معه اشداء علی الکفار رحما بینهم. آقا امام زمان هم سیره پدرشو داره، سیره جدشو داره، با کفار چیه؟ به شدت برخورد خواهد کرد. بعد توی روایات مهدویت ما داریم زمانی که حضرت ظهور کردن، بعد که جریان سفیانی رو زدن قلع و قمع کردن، اولین جنگی که خواهند داشت با یهوده، با یهود، همین اسرائیل ها. بعد عروض که امام زمان بیاد دوباره نگین آقا ما چیکار فلسطین داریم و ما چیکار نمیدونم اسرائیل داریم و فلسطینیا زمینشون رو فروختن و الان نمیگن شبهه نمیندازن، میگن که چرا جمهوری اسلامی فلسطینیا کمک میکنه. امام زمانم که اومد همین حرفو میخوای بزنی؟ بعضیا میگن دیگه الان میگن آقا ما تو مملکت خودمون گشنه داریم، فقیر داریم، برای چی فلسطین و لبنان کمک میکنی؟ برای چی اونا خودشون زمیناشون رو فروختن برن پس بگیرن؟ با ما چه ربطی داره؟ امام زمانم که اومدن میخوان برن با ریشه اسرائیل بکنن، بهش بگین همین رو. بعضیا میگن کسی که امروز میاد مراجع تقلید ایراد علکی میگیره بدون اینکه آگاهی داشته باشه، میاد ولی فقیه ایراد بیخودی میگیره، ولایت پذیر نیست، در مقابل امام زمانش هم همینطور خواهد بود. این امتحان آقا ولی فقیه امتحان ولایت پذیریه، داره حرف دین رو میزنه. تو تمام روایات داریم که پیامبر و اهل بیت با یهود سر جنگ داشتن، امام زمانم که با یهود سر جنگ داره. حالا کدوم ولی فقیه شما پیدا کردین در طول تاریخ که با یهود صلح بکنه؟ نداشتیم، درست شد؟ ولی الان بیت های شیرازی با انگلیس مشکلی نداره، اصلا دفتر انگلیس دارن، انگلیس هم ازشون حمایت میکنه. ما نمیدونیم این چه تشیعی هست. یک جایی تاریخ شما پیدا بکنید که شیعه تشیع با کفار با مشرکین کنار همدیگه جمع شده باشن، نداریم، هیچ جای تاریخ نداریم ما. بعد امروز یه انحراف شدیدی توی شیعه ایجاد شده که شیعه رفته زیر علم انگلیس و زیر علم اسرائیل و آمریکا در مقابل شیعیان دیگه وایستاده. چطور اینو جمعش بکنی؟ آقا امام زمان که میاد بعد از جریان سفیانی با یهود وارد جنگ میشه، سفره یهود رو جمع میکنه. بعد حضرت عیسی که میان پشت سر امام زمان نماز میخونن، میشن فرمانده، یکی از فرماندهان امام زمان، با حکومت روم، همین غربی ها، همین اروپایی ها، آمریکایی ها، با اینا صلح میکنن، اونا صلح میکنن، بعد نقض پیمان میکنن، خود اروپایی ها خیانت میکنن، وارد جنگ میشه حضرت باشون. پس با اروپا هم وارد جنگ میشه، نه با مردم شما، با حکومت های ظالمش. پس با اینا آقا صلح نداریم ما، فعلا در دوره استقرار هستیم تا خود حضرت بیاد. چطوری میشه رفت با اینها حالا کنار اومد و آیه شیرازی و یاسر الحبیب و اینها مأمنشون بشه انگلیس؟ این یه نکته. نکته دیگر، آیه سید صادق شیرازی چند سال پیش سخنرانی کرده بود، میخوام سطح علمی این بزرگوار رو خدمتتون بگم. برادرشون مرجعیت داشتن، سطح علمیشون بالا بود، ولی ایشون مراجع میگن ها، ما نمیگیم ها، ما در این حد نیستیم که بگیم، مراجع تقلید میگن، میگن ایشون سواد مرجعیت ندارد. چند تا از مراجع مطرح کشوری گفتن ایشون سواد مرجعیت نداره. یه نمونه از این سواد نداشتنشون خدمتتون بگیم. اگه طرفداراشون اومدن این نمونه رو آراش بگید، بگه آقا چطوری بنده خدا هم چه حرفی زده؟ چی گفته ایشون؟ ایشون اومدن به امام ایراد گرفتن اول انقلاب، اومدن گفتن که پیامبر اکرم منافقین را نمی‌کشت، پیامبر اکرم منافقین را نمی‌کشت، چرا جمهوری اسلامی که امام رهبرش هست چرا منافقین زد کشت؟ دهه 60 زمانی که منافقین دیگه از نفاق خارج شدن، عملیات مسلحانه پیش گرفتن، شروع کردن مردم رو قتل عام کردن، که ما 13,000 شهید ترور داریم، 13,000 شهید ترور. بعضی از این شهدا جوانی بوده که منافقین اینا رو گرفتن زنده زنده گوشاشو بریدن، پوست صورتش کندن. هستا این یعنی جنایات و شکنجه هایی که منافقین داشتن کتاب هست، کتاب شده اینا، خاطرات های ری شهری و بقیه کتاباش. این منافقین همچی جانی هایی بودن که پوست صورت این بچه 17-18 ساله رو کنده، گوشاشو بریده، یک جنایت های عجیب غریبی. بعد ایشون ایراد میگیرن، میگن که پیامبر منافقین رو نکشت، چرا امامی منافقین رو میکشه؟ گناه دارن اینا. بی سوادی کجا هست؟ زمان پیامبر اکرم منافقین که آیه منافقون و سوره منافقون براشون نازل شد، اینا دست به محاربه نزده بودن، هنوز منافق بودن ولی هنوز شمشیر نکشیده بودن، پیامبرم وارد جنگ نشد باهاشون. ولی زمان امیرالمومنین که اینا شمشیر کشیدن شروع به جنگ کردن، درسته؟ زمان امیرالمومنین این منافقین شمشیر کشیدن شدن محارب، جنگ جمل و جنگ نهروان رو تحمیل کردن به کی؟ امیرالمومنین. امیرالمومنین وایستاد نگاهشون کرد که باشون وارد جنگ شد، چیکار کرد؟ باشون جنگید دیگه. پس تا زمانی که منافق نفاقش پنهانه و دست به محاربه نبرده، شما باش مدارا میکنی تا این اصلاح بشه، تا مردم آگاه بشن سمت این نرن. ولی زمانی که منافق تبدیل شد به محارب و شمشیر کشید و شروع به قتل عام و کشتار که چقدر بمبگذاری و چقدر مردم عادی مملکت رو اینا میکشتن، ما وایسیم نگاه بکنیم. امیرالمومنین باشون وارد جنگ شد، حجت دیگه تمام شد. بعدشون ایراد میگیره، میگه چرا امام اینا رو میکشت؟ یعنی شما سواد تاریخی نداری که دوره امیرالمومنین اینا محارب شدن، در دوره پیامبر اکرم منافق بودن محارب نبودن، ولی امیرالمومنین باشون جنگید. سواد آقای ست صادق شیرازی اینطوریه، میگه چرا منافقینی که دارن قتل عام میکنن مردم رو، دارن کشتار میکنن مردم رو، چرا میکشیده؟ چون بذار بکشن مردم رو. بعد از اون برم حمایت میکنه از جریان مخالف و معاندی که علیه بشار اسد توی سوریه، جبهه النصره. چطور؟ جبهه النصره معارضین سوری اومدن با مریم رجوی سرکرده منافقین دیدار کردن، از همدیگه حمایت کردن، بعد اینا رفتن دارن از جبهه النصره حمایت میکنن، آقای ست صادق شیرازی از منافقین حمایت کرد. خنده‌دار نی؟ آقا قسم حضرت ابوالفضل باور بکنیم یا دوم خروس رو؟ این تعارضاته، این تعارضات. بعدم توی جلساتشون میگن آقا عجل فرجه هم نگید. یعنی چی؟ یعنی همون جریان انجمن حجتیه بود، آشنا هستین که باش. جریان انجمن حجتیه میگفتن که آقا گناه بکنیم، فساد بکنیم، ظلم زیاد بشه، بعد ظلم که زیاد میشه امام زمان میاد. کدوم آدم نفهمیه همچین برداشتی از روایت کرده؟ اگه قرار بود با ظلم زیاد شدن و با گناه زیاد شدن امام ظهور بکنه، چرا بقیه امام ها اصلا قیام نکردن؟ آقا ظلم کم بوده. کدوم یه روایت همچی حرفی به ما میزنه که ما ظلم بکنیم، گناه بکنیم؟ وقتی ظلم و گناه زیاد شد، وقت یار برای امام زمان از کجا شما میاری که امام قیام بکنه؟ امام قراره بیاد اصلاح بکنه، شما میخوای ظلم زیاد بکنی؟ این تفکر همون تفکره، متاسفانه. و جریان های انحرافی دیگه دارن رایج میکنن. تو منطقه زینبی 2 سال پیش بود یه آماری کمیته امداد منطقه‌ای که زینبی رو پوشش میده، اول خیابون لاله، با کمبود بودجه روبرو شد کمیته امداد. یعنی صندوق صدقاتی که برای کمیته امداد میومد اینا نصف شده بود، اصلا خالی بود. اینا باید این صندوق صدقات ها میومد میدیدن تحت پوششاشون، نبود آقا، موجودی نبود. بعد اومدن یه آماری گرفتن، پس چرا آقا صندوق صدقات ها خالیه؟ توی زینبیه چرخی زدن و یه آماری گرفتن، تحقیق کردن، دیدن که آقا از طرف بیت آقای ست صادق شیرازی گفتن که میتوانی صدقات رو برای ساخت هیئت خرج بکنید، برای خرج هیئت خرج بکنید. میشه همچی چیزی آقا؟ مگه میشه همچی حرفی شما زد؟ آقا طرف صدقه داده برای کمک به نیازمند، مورد صدقه معلومه، آدم نیازمند میخواد به صدقه بده، بعد ما بیایم پولی که ماره فرد نیازمند هست بیایم براش مثلا شام درست بکنیم بدیم به خلق الله به اسم هیئت امام حسین؟ میشه هم چیزی؟ اتفاق افتاده اینها؟ بچه‌ای که به قول معروف مال هیئت این بزرگوار هستن توی زینبیه، اینا صدقات منزل و جاهای دیگر رو جمع میکنن میارن تو هیئت خرج میکنن. چه مشکلی پیش میاد؟ به اسم امام حسین داره گناه میشه، به اسم هیئت امام حسین مردم دارن مال شبهناک میخورن. آقا طرف نیتش کمک به فقیر بوده، شما داری ور میداری میاری کجا خرجش میکنی؟ تو هیئت امام حسین. مشکل پیدا میکنه. بعد نیرو انتظامی چند نفر رو توی منطقه زینبی گرفته بود، داشتن صندوق‌ها رو خالی میکردن، صندوق صدقات هستن داشتن خالی میکردن. بعد تیپشون رو نگاه میکرد، آقا نه معتاد میخوره نه دوز میخوره، تیپش خیلی مرتبه. کی هستین شما؟ خیلی هم با افتخار وایستاده بودن که ما داریم اینا رو برای هیئت خالی میکنیم. صندوق‌ها رو شب خالی میکردن برای هیئتشون. ببین وقتی یه عالم منحرف میشود چه انحرافی کف جامعه پیش میاد. از اون ور دیگه باز اومده بودن. حالا جالب ها، اینا یه جوری حرف میزنن که بعد بگن اگه خواستن حاشا بکنن دیوار حاشا بلند بشه. توی بازار اصفهان شایع شده بود 2 سال پیش باز که آقا اگر کسی بیاد خمس مالش رو با بازاری های اصفهان، اگه بیاد خمس مالش رو بده به بیت های شیرازی، بیت های شیرازی نصفش رو بهش میبخشه. اگه خمس مالت رو بری بدی به بیت های شیرازی، نصفش رو بهت میبخشه. بعد چیکارش میکنه آقای سید صادق شیرازی خمس رو؟ مصرف خمس چی آقا جان؟ دو تا سهم داریم، سهم سادات فقیر، سهم امام زمان. درست شد؟ سهم امام زمان رو باید خرج تبلیغ دین بکنی تا امام بیاد، خودش بدون هر کاری میخواد بکنه. الان در دوره غیبت چیکارش میکنن؟ خرج تبلیغ و گسترش دین میکنن. ولی بزرگوار چیکارش میکنه؟ اون نصفه که سهم سادات رو میبخشه به اینها. یعنی سید فقیر الان چقدر ما سراغ داریم که نمیتونه جهیزه برای دخترش بده؟ فقیره. آقای سید صادق شیرازی میبخشه، اون نصف دیگه‌شو چیکار میکنه؟ میاد حسینیه درست میکنه توی کربلا، حسینیه‌ای که میگن سانتشان، سانتش میلیاردی داره فروخته میشه، برای که شما شریک بشه میلیاردی داره فروخته میشه. بعد چیکار میکنن اونجا؟ تبلیغ دین میشه، قمزنی ضد دین، لعن و توهین و فحاشی و دریوری ضد دین. از اونور جلسه میگیرن، رقاصم و رقاصم و عراجیف رو میگن، تبلیغ دینه ها. پس این بزرگواران دارن کاری انجام میدن که ضد دین هست. بعد با آقای یاسر الحبیب، برادر داماد برادرشونه، توی تلویزیون باش مصاحبه میکردن، تو شبکه‌شون فدک باش مصاحبه میکردن، گفتن که آقا روز قدس بریم برای حمایت از فلسطینی ها راهپیمایی بکنین. گفته بود که شما چیکار قدس دارید، چیکار فلسطین دارید، بیاد برید فدک رو آزاد بکنید. یاسر الحبیب میگفت یعنی اینقدر حالیت نیست شما، اینقدر سواد نداری که وهابیت یه دست یهوده، یه شاخه ای از یهوده، تا ریشه رو نزنی، تا یهود رو نزنی، بخوای بیای وهابیت رو بزنی، یه دست دیگه رو کرده شده داعش. درست شد؟ یهود داره اینا رو درست میکنه، باید ریشه رو بزنی. پس با اسرائیل مشکلی نداری. آیا سرالفی اینطوری حرف میزنه؟ اینا جریان های انحرافی هستن که به اسم تشیع، به اسم شیعه دارن علیه شیعه کار میکنن. آقا میشه همچی اتفاق بیفته؟ طرف لباس روحانی پوشیده، سیدم هست، عمامه میبنده، اصلا نگاه میکنه فکر میکنه این مرجع تقلیده، مثلا 100 سال مرجع تقلیده. میشه همچی فردی بیاد به دین خیانت بکنه؟ بله، امکانش هست. در طول تاریخ، در طول تاریخ از این موردا بسیار زیاد بوده. اگه امروز میشنوید که آقا بیت‌های شیرازی دارن خیانت میکنن و نمیدونن روحانی داره، طرف تو لباس روحانیت داره خیانت میکنه، تعجب نکن. چرا؟ در دوره امام های قبلی ما، نایب امام توی منطقه ای، نایب امام موسی کاظم بوده، بعد خمسی که بهش میومده، خمس و زکاتی که بهش میدادن تا به دست امام برسونه، میلیاردی شده، مثلا شده 100 میلیارد. خمس و زکات و وجوهاتی که جمع شده دادن تحویل این که بده به امام موسی کاظم، شده 100 میلیارد مثلا. بعد زمانی که امام رضا علیه السلام از امام رضا به امامت میرسه، امام موسی کاظم از دنیا میره، طرف که نایب امام موسی کاظم بوده میگه من امام رضا رو به امامت قبول ندارم، قبول نکرده و خودش فرقه درست کرده. بعد امام میاد میگه که این به خاطر اون 100 میلیارده امامت ما رو رد کرد، خب به ماله گرفتش. داشتیم آقا جون، قدیم هم داشتیم، داشتیم برادر امام یعنی فرزند امام، امامزاده به امام زمان خودش خیانت کرده. امام موسی کاظم برادرش میاد امام موسی کاظم رو لو میده به هارون الرشید. میشم چیزی؟ بله آقا شده. جعفر کذاب کیه؟ کی آقا جان؟ عموی امام زمان. کسی هست که میخواد امام زمان رو لو بده به بنی عباس تا امام زمان رو بکشن. پس الان تعجب نکنه اگه یه آخوندی، یه سیدی، نمیدونم مرجع تقلیدم مثلا شده بیاد خیانت بکنه. در طول تاریخ داریم. ای بسا انسان، ای بسا ابلیس آدم روی هست، پس به هر دستی نباید داد دست. اگر کسی لباس روحانیت رو پوشید، عمامه پیغمبر رو گذاشت، ببین چی میگه، ببین حرفش چیه. کاری نداشته باشه آقا عمامش بزرگه و سیده و چه و چه، ببین حرف پیغمبر رو میزنه یا نمیزنه. اگه حرف پیغمبر رو زد، حرف دین رو زد، قبول بکن. اگه حرف دین رو نمیزنه، بذارش کنار، بذارش کنار آقا جون، ولی تو لباس روحانیت باشه. امروز هم جریانی که نفوذ کرده توی مملکت ما، حالا غیر از جریان شیرازی ها، خطری که داره دین رو تهدید میکنه، فرداش مفصل تر خدمتتون خواهیم گفت، نفوذی هست که بعد از این برجام قرار اتفاق بیفته. برجامو هستی رهبری اومدن گفتن آقا هشدار، مواظب باشید، خودتون مواظب نباشید مملکتتون، دینتون، ناموستون به باد خواهد رفت. نفوذ میخوام بکنن به اسم برجام، درست شد، آمریکایی‌ها دوباره فرهنگشون رو بیارن تو این مملکت و ظاهری از دین اینجا باشه، اسلامی اینجا باشه مثل اسلام آمریکایی، با آمریکا مشکل نداشته باشه. کیا دارن پیادهش میکنن؟ یه سری مثل بنده که لباس روحانیت تنشون هست و یه سری مثل ما لباس روحانیت تنشونه، ولی به جایی که متعهد به این لباس باشن، متعهد به کیان؟ آمریکا. به جایی که بیان تو درگاه اهل بیت زانو بزنن در محضر اهل بیت، چنگ بزنن به محضر اهل بیت، قش میکنن تو بغل آمریکا. داریم آقا مگه میشه؟ بله داریم، داریم. حالا انشالله فردا شب مفصل تر اینو توضیح میدیم خدمتتون. صلوات خط بفرمایید. نسألك و ندعوك باسمك العظیم العظم الاعز الاجل الاکرم یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله یا حمید و بحق محمد یا عالی و بحق علی یا فاطر و بحق فاطمه یا محسن و بحق الحسن یا قدیم الاحسان بحق الحسین اللهم عجل ولیک الفرج بار الله رهبرمون مراجع تقلید علما اسلام هر کسی در هر لباسی به اسلام خدمت میکنه حفظ و تایید بفرما، دشمنان اسلام ریشه کن بفرما، مشکلات اقتصادی معیشتی فرهنگی از جامعه ما رفع بفرما، مشکل خوشسالی از جامعه ما مرتفع بفرما، امواتمون سر سفره امیرالمومنین قرار بده، حاجات این دست جمع حاجت روا بفرما، مریض های منظور شفای عاجل عنایت بفرما، به مردانمون غیرت و به زنانمون حیا رو برگردون، به جای محمد و آله صلوات.